ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. وزیر خارجه کشورمان پس از 9 روز تلاش دیپلماتیک و شرکت در نشست‌های بین‌المللی و دیدار با مقامات کشورهای خارجی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از نیویورک عازم تهران شد. آقای ظریف در پایان سفر خود با بیان اینکه اقتصاد و آینده مردم را در گرو دیدار نمایشی با ترامپ قرار نمی‌دهیم افزود، ایران به صراحت اعلام کرده اگر آمریکایی‌ها خواهان مذاکره با ایران هستند، باید به تعهداتشان برگردند و تحریم‌ها را متوقف کنند. وزیر امور خارجه همچنین پایان دادن به جنگ یمن را تنها راه جلوگیری از تشدید تنش در شرایط کنونی در منطقه دانست و گفت:
ما به همه همسایگانمون گفتیم و باز هم میگیم که امنیت رو نمیتونن از طریق خرید سلاح از آمریکایی‌ها، باز کردن پای آمریکایی‌ها به منطقه و درگیری در جنگ‌های بی‌پایان با همسایگانشون به دست بیارن. امنیت از طریق اعتماد به مردم خودشون و از طریق گفتگو و همکاری با همسایگانشون حاصل میشه. راه جلوگیری از تشدید تنش در شرایط کنونی کاملا مشخصه. جنگ یمن رو پایان بدید. جنگ یمن رو پایان بدید یعنی به کشتار 100,000 نفر که تا کنون کشته شدند، 2.3 میلیون که وبا گرفتند، 20 میلیون که در شرایط گرسنگی قرار دارن، پایان میدید.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در کنفرانس خبری جزئیات بیشتری از عملیات بزرگ نیروهای مقاومت در خاک سعودی بیان کرد. یحیی سری خاطر نشان کرد برای عملیات نصر من الله و گرفتار کردن متجاوزان و مزدورانشان در بزرگترین کمین در منطقه نجران عربستان به مدت 6 ماه کار شناسایی و اطلاعاتی انجام شده بود. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن هم اعلام کرد ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور طی عملیات نصر من الله 3000 نفر از اتباع عربستان و مزدوران ائتلاف عربی را اسیر کردند. هشام شرف وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن نیز ضمن تاکید بر اینکه صنعا در شرایط برابر برای گفتگو و صلح آمادگی دارد، به عربستان و امارات هشدار داد هر لحظه ممکن است تأسیسات مهم و حاکمیتی آنها هدف حملات رزمندگان یمنی قرار گیرد.
3 الویه عسکریه من قوى العدوان.
3 تیپ ارتش متجاوز سعودی در عملیات نصر من الله در محور نجران متلاشی شد. شمار زیادی از نظامیان و مزدور هم کشته شدند و هزاران نظامی به اسارت رزمندگان یمنی درآمدند که شماری از فرماندهان و افسران ارتش سعودی در آن دیده میشوند. این بزرگترین عملیات ارتش یمن از آغاز جنگ تا کنون است که از چند ماه پیش برنامه ریزی شده بود. سخنگوی ارتش یمن گفت صدها خودرو نظامی به غنیمت گرفته شده و صدها کیلومتر مربع از خاک یمن هم آزاد شد.
سقوط 3 الویه عسکریه من قوات العدو بالکامل.
با شکست 3 تیپ نظامی نیروهای متجاوز، صدها خودروی نظامی و زرهی به غنیمت گرفته شد. هزاران نفر از نیروهای متجاوز که بیشترشان از خیانتکاران و فریبخوردگان بودند، به اسارت نیروهای یمنی درآمدند و صدها نظامی از جمله افسران سعودی کشته و زخمی شدند. و
به حسب المتحدث العسکری ایضا فقد شارکت وحدات متخصص.
سخنگوی نظامی یمن اعلام کرد یگانهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با پشتیبانی یگانهای موشکی، پهپادی و پدافندی بیشترین تلفات را به متجاوزان در مدت کوتاهی تحمیل کردند. این شکست برای طرف‌های متجاوز در برابر ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بی سابقه است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا وسیما، صنعا.
ادامه خبرها. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از ناکامی نتانیاهو در تشکیل کابینه ائتلافی خبر دادند. نتانیاهو به صورت رسمی به رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد به جهت ناتوانی در تشکیل کابینه ائتلافی با حزب آبی و سفید مأموریت تشکیل کابینه را منتفی می‌داند. در انتخابات زودهنگام سراسری در فلسطین اشغالی که دو هفته پیش برگزار شد، ائتلاف آبی و سفید به ریاست بنی گانتس 33 کرسی کنست را به خود اختصاص داد و حزب لیکود به ریاست بنیامین نتانیاهو با کسب 32 کرسی شکست خورد. 85% از ساکنان نوار غزه در پی محاصره 13 ساله این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی زیر خط فقر زندگی می کنند. رئیس کمیته مردمی مبارزه با محاصره غزه اوضاع اقتصادی این باریکه را یک فاجعه خواند و از جامعه جهانی خواست با فشار آوردن بر رژیم صهیونیستی گام های عملی را برای رفع محاصره غزه بردارند. نخست وزیر مالزی خواستار کنترل بین المللی تحریم ها شد. مهاتیر محمد در سخنانی در 74مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد از تحریم های آمریکا علیه ایران گفت با تحریم یک کشور دیگر کشورها نیز تحریم می شوند. سرنشگر عبدالعزیز الفقم محافظ سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان به قصر رسید. علی الاحمد روزنامه‌نگار عربستانی با اعلام خبر قصر الفقم بر اثر اصابت گلوله افسود، محافظ شخصی ملک سلمان چند روز پیش سمتش عزل شده بود که این مرگش را مشکوک می‌کند. رسانه‌های رسمی عربستان نیز نوشتند عبدالعزیز الفقم به دست یکی از دوستانش بر سر اختلاف شخصی به قصر رسید. کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور را 25 تا 27 مهر اعلام می کند. نتایج قطعی نیز تا 7 نوامبر 16 آبان اعلام خواهد شد. در این دور از انتخابات 13 نامزد از جمله عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و اشرف غنی برای کسب کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت کردند. در نتیجه 123 حمله در روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سراسر این کشور دست کم 40 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. این چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پس از شکست رژیم طالبان در سال 2001 است.
با پایان زمان رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، شمار شعارا در شعبه‌های اقصی رأی شروع شد.
محمد اشرف غنی، دکتر عبدالله عبدالله.
تعداد آرای موجود در صندوق‌ها گویای میزان مشارکت مردم در این انتخابات بود.
قرار است که اینج 2000 برگه آمده، 2000 نفر به رأی بده. اما فعلا 10 صندوق شاید 60 نفر با رأی نداده باشه.
کابل که مردم از ایراس داره از تدیر امنیتی که انتیار فجار نشوه، من فکر نکنم که ولایت ها از این قدم شاید کم رنگتر باشه.
در این انتخابات مهمترین خواستهای مردمی که دو دهه شاهد جنگ و انفجار هستند بیشتر مرتبط با تأمین امنیت بود.
انتظار دارم که در کشور ما صلح امنیت بیاره و کشور ما را باثبات بسازن و یک کشور مستقل بسازن.
در 13 استان افغانستان در بیشتر از 100 حمله‌ای که به مراکز رأی‌گیری صورت گرفت بیش از 100 نفر زخمی شدند و 9 نفر هم جان باختند.
همین مسائل امنیتی باعث شد که مردم برای رأی دادن خیلی احتیاط کنند.
در این انتخابات 13 نفر از جمله اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با هم رقابت کردند. از جمعیت حدود 33 میلیون نفری افغانستان، حدود 9 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات نام نویسی کرده بودند که کارشناسان معتقدند با توجه به استقبال موجود میزان مشارکت بیشتر از 3 میلیون نفر نخواهد بود.
کمیسیون انتخابات افغانستان گفته در 2 روز آینده میزان مشارکت مردم را اعلام خواهد کرد. همچنین مردم باید منتظر باشند که در 20 روز آینده نتیجه ابتدایی این انتخابات اعلام شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد آمریکا و متحدانش از تروریسم برای تحقق اهداف بین‌المللی خود استفاده می‌کنند. ولیدالمعلم در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ترکیه و آمریکا همچنان به حضور غیرقانونی در سوریه ادامه می‌دهند. وزیر امور خارجه سوریه افسود ترکیه به تعهدات خود بر اساس توافقنامه‌ها عمل نکرد، بلکه به حمایت همه جانبه از تروریست‌ها در ادلب ادامه می‌دهد. خبر دیگر این که در سال‌های اخیر نام کلاه سفیدها بارها در اخبار مربوط به سوریه منتشر شده، گروهی که به ادعای خودشان به مردم آسیب دیده در جنگ سوریه کمک می‌کردند. گزارشی بشنوید درباره کلاه سفیدها و انعکاس اخبار جعلی از سوریه با همکاری رژیم صهیونیستی.
کلاه سفیدها اعضای سازمانی که امداد و نجاتشان در سوریه خوراک رسانه‌های غربی است. اما تحقیقات برخی کارشناسان حوزه خاورمیانه در اروپا نشان می‌دهد این گروه با اهداف جاسوسی تشکیل شده.
کلاه سفیدها تشکلی هستند که توسط سازمان جاسوسی انگلیس MI6 تأسیس شد و هدفش فراهم کردن زمینه‌ای برای تغییر حکومت در سوریه بود.
در حالی که رسانه‌های غربی ادعا کردند دولت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مردم استفاده کرده، مدیر بنیاد تحقیقات و مسائل دموکراسی میگوید این بنیاد اخبار منتشر شده از طرف کلاه سفیدها را درباره حملات شیمیایی در سوریه راستی آزمایی کرده، اخباری که اغلب کذب و فیلم‌ها ساختگی‌اند.
کلاه سفیدها افرادی داوطلب نیستند، از آمریکا و انگلیس حقوق میگیرند. مقر سازمان اینها به عنوان حامی حقوق بشر در لندنه که اخبار کذب رو تولید و منتشر میکنه.
بنیاد تحقیقات و مسائل دموکراسی میگوید کلاه سفیدها از اجساد افرادی که توسط گروههای تروریستی اعدام شدند برای ساخت ویدیوهایشان استفاده کردند. بر اساس تحقیقات این بنیاد 90% اخبار و اطلاعاتی که کلاه سفیدها از جنگ سوریه برای رسانه‌های غربی روایت می‌کنند جعلی و کذب است. اخبار و اطلاعاتی که معمولاً مبنای گزارش‌های حقوق بشری کشورهای غربی علیه سوریه قرار می‌گیرد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بزرگترین حزب اسلامگرای الجزایر که با عنوان جنبش جامعه صلح شناخته می شود اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر نامزدی را معرفی نمی کند. انتخابات ریاست جمهوری الجزایر در حالی قرار است 21 آذر برگزار شود که مردم این کشور همچنان در اعتراضات تاکید دارند همه عناصر و مسئولان باقی مانده از دولت عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری مخلوع الجزایر باید برکنار شوند. سرنوشت نامعلوم مسلمانان ایالت آسام هند همزمان با تصمیم اخیر هند برای لغو خودمختاری تنها ایالت دارای اکثریت مسلمان یعنی جامو و کشمیر، تعیین شهروندان قانونی در ایالت آسام سبب نگرانی‌های زیادی در میان مسلمانان شده است. نزدیک به 2 میلیون نفر از مسلمانان ایالت آسام در شمال شرقی هند از لیست طرح ثبت نام ملی شهروندان حذف شدند که این امر خطر سلب تابعیت و اخراج آنها از این کشور را افزایش داده است. سومین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی یادواره شهید محمد الدوره 11 مهر در تهران برگزار می‌شود. این اجلاس به همت اتحادیه بین‌المللی نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگری به منظور گرامی داشت سالروز شهادت محمد الدوره به دست اشغالگران رژیم صهیونیستی در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تهران برگزار می‌شود. یک گزارش تازه نشان می‌دهد نفرت پراکنی و تبلیغات اسلام هراسانه در کشور بوسنی و هرزگوین رشد زیادی داشته است. بنابر گزارش اسلام هراسی اروپا در سال 2018 سیاستمداران سرب و کروات در تلاشند بوسنی را مهد اسلام افراطی معرفی و بدین ترتیب زمینه را برای تجزیه این کشور فراهم کنند. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر. رسانه دین صدا الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اساس رمانی از صادق کرمیار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی بازیگر علی فرحناک، بازیگران سید مهدی میرقیاسی، امیر حسین یاوری، ملیه توکلی، مریم السادات سطرپور، احمد اسدیان، صدا بردار رضا رضایی.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام. در برنامه قبل شنیدین که عبدالله ابن عمیر و زنش ام وهب در راه بازگشت به فارس در بیابان پیرمردی رو دیدن که 2 ماه قبل موقع برگشتن از فارس به بنی کلب دیده بودن. پیرمرد مثل دفعه قبل در کنار خیمش در گودالی به نماز ایستاده بود. عبدالله و ام وهب به طرفش رفتن و با اون که خودشو انس ابن حارث کاهلی معرفی کرده بود گفتگو کردن. انس باز خبر شهادت فرزند رسول خدا رو در گودالی که نماز میخوند به عبدالله داد و گفت که این خبر رو از رسول خدا و حضرت علی شنیده. عبدالله که قبل از دیدن دوباره انس، قیس ابن مسهر فرستاده امام رو در بیابون دیده و حرفای اون فکرش رو مشغول کرده بود، تصمیم گرفت به کوفه برگرده و به جمع یاران مسلم ملحق بشه. اما وقتی برگشت، پیکر بی سر مسلم رو در میدانگاه کوفه دید. عبدالله به بنی کلب برگشت و خبردار شد که کثیر ابن شهاب قصد داره به فرمان ابن زیاد، عبدالاعلا شیخ بنی کلب رو در بازار گردن بزنه. با شنیدن این خبر، عبدالله سری خودشو به بازار رسوند و مانع این کار شد. در این مبارزه ربیع و عده‌ای از مردان بنی کلب اونو همراهی کردند. در این جدال کثیر ابن شهاب که اوضاع رو مناسب ندید پا به فرار گذاشت، اما قبل از رفتن ضربه‌ای به عبدالاعلا زد. شیخ بنی کلب در لحظه‌های آخر عمر از عبدالله ابن عمیر خواست خودشو سریع به امام برسونه و خبرهای کوفه رو به حضرت بده. خبر بازگشت عبدالله ابن عمیر به بنی کلب و حمایتش از عبدالاعلا خیلی زود به عبیدالله ابن زیاد رسید. ابن زیاد از محمد ابن اشعث خواست به بنی کلب بره و عبدالله ابن عمیر رو به قصر ببره. عمرو ابن حجاج از عبیدالله خواست اجازه بده به جای ابن اشعث خودش بره و با عبدالله ابن عمیر گفتگو کنه. و حالا ادامه ماجرا در قسمت پایانی از مجموعه روایی نمایشی نامیرا. جوانان و مردان و حتی زنان قبیله بنی کلب در حال تمرین رزم بودند. عده‌ای با شمشیر و عده‌ای با تیر و کمان. عبدالله ابن عمیر ایستاده بود و به هر کس می‌رسید برای بهتر جنگیدن راهنماییش می‌کرد. ربیع هم لباس رزم پوشیده بود و با زنش سلیمه مشق شمشیر می‌کرد. در همین حال عمر ابن حجاج سوار بر اسب یکه و تنها نزدیک شد. عمر روبروی عبدالله ایستاد، بعد نگاهی به ربیع کرد و نگاهی به دخترش سلیمه که قهرآمیز ایستاده بود. عبدالله گفت: خوش آمدی عمر، اگر برای پیوستن آمده ای. عمر با خشم به سلیمه نگاه کرد.
زبان تو را بیرون کشیدند؟
کاش میتوانستم به پدرم سلام نکنم.
میبینی عبدالله،
تو این گونه جوانان را جسور کرده ای که به پدران و بزرگان خود با تحقیر می نگرند.
وقتی بزرگان عهد می شکنند باید خود را شایسته تحقیر بدانند.
من در کار خود بسیار اندیشیدم و دریافتم که آنچه تو می گفتی به حقیقت نزدیکتر است.
کاش پیش از آن که حسین ابن علی را به کوفه فرا بخوانی در کار خود می اندیشیدی. امر، آنچه من از خلیفه مسلمین گفتم برای حفظ عزت مسلمین بود، اما وقتی دریافتم که یزید جز ذلت برای مسلمانان نمی خواهد، یقین کردم که پسر فاطمه جز حقیقت نمی گوید.
امیدوارم قبل از آن که دیر شود تصمیم خود را بگیری عبدالله، که هرگز دوست ندارم بار دیگر با تو روبرو شوم و شمشیر میان من حکم کند. وقتی ابن زیاد، هانی ابن عروه و مسلم ابن عقیل و قیس ابن مسهر را گردن زد، کشتن عبدالله ابن عمر برایش آسان است.
قیس ابن مسهر؟
اما تو ربی، تو هم بهتر است به عاقبت کار خود بیندیشی، که آنچه سلیمه میگوید همه را به پای تو مینویسد.
امر دهنه اسبش و گردوند و پشت به اونا راه افتاد و کمی جلوتر به تاخت دور شد. عبدالله همچنان به قیس فکر میکرد. خورشید داشت غروب میکرد. گروهی سوار به فرماندهی عمرو بن حجاج وارد گذر شدند. عمرو پیشاپیش اونا بود و از این که هیچ کس تو بنی کلب دیده نمیشد تعجب کرده بود.
گویا اینجا گرد مرگ پاشیدند.
عمرو به در خونه ام ربیع که رسید به یکی از سربازانش اشاره کرد در بزنه. سرباز پیاده شد و با مشت به در زد. کمی بعد در باز شد و ام ربیع عمرو بن حجاج دید.
زود سلیمه را صدا کنم مربی. دوست ندارم دخترم قربانی حماقت تو و پسرت شود.
هیچ کس در خانه نیستم.
دروغ میگویی ام مربی، دروغ میگویی.
ام مربی در خونه را کامل باز کرد و کنار رفت. بعد با دست به امر اشاره کرد که وارد خونه بشن.
سلیمه کجاست ام مربی؟
با ربی به دیدار فرزند عزیز رسول خدا رفتند، همو که تو او را به کوفه دعوت کردی و سپس از او رو برگرداندی.
کاش هرگز تو و پسرت را در خانه هم پناه نمی دادم که چنین دخترم را به سوی مرگ روانه کنید.
کاش قدری از اراده و ایمان سلیمه در وجود پدرش بود تا این گونه اسیر حیله های پسر زیاد نمی شد.
عمرو بن حجاج و سربازانش از بنی کلب بیرون اومده بودن و به سمت نخیله میتاختن. کمی بعد به تپه ای رسیدن. عمرو ایستاد و به اطراف نگاه کرد. بعد رو کرد به یکی از سربازانش و گفت:
تو با گروهت از آن سو بروید. در کنار فرات یکدیگر را ملاقات میکنیم.
عمرو با گروهی به سمتی تاخت. گروه دیگه هم به سمت تپه رفتن و به کناره فرات رسیدن. اونجا عبدالله، ام وهب، سلیمه و ربیع و دو نفر دیگر رو دیدن که خسته از کنار فرات می رفتن. سربازا به اونا حمله کردند. عبدالله سریع پیاده شد و فریاد زد:
به کناره رود بروید که از پشت سر در امان باشیم.
عبدالله، بیهوده خود را بکشتن نده. هیچ راه گریزی ندارید. عمرو بن حجاج شما را رها نخواهد کرد. صلاح تو در این است که با من بیایی و دست از مخالفت با امیر برداری.
عبدالله صلاح خود را بهتر از تو با امیرت می شناسد. تو به آنچه فرمانداری عمل کن و من به آنچه صلاح می دانم عمل می کنم.
گروه سواران حمله کردند. عبدالله، ربیع و دیگران به شدت جنگیدند. ام وهب هم شمشیر به دست گرفته بود و می جنگید. در گیرودار جنگ سربازی به سلیمه نزدیک شد و شمشیری به شونه اون زد. همزمان ربیع رسید و مرد مهاجم را از پا در آورد. بعد سریع بالای سر سلیمه رفت. ام وهب هم شروع کرد به بستن زخم سلیمه. سلیمه از هوش رفت. عبدالله رسید و از اسب پیاده شد. بعد کنار ربیع و سلیمه نشست و گفت:
زخم چندان کاری نیست. با این حال سلیمه نمیتواند بر اسب بنشیند. باید او را به جای امنی برسانیم.
خدایا
تو شاهد باش که سلیمه جز رضای تو و رسولت را نمیخواهد و بیش از من دوست دارد خود را به امام برساند.
عبدالله ابن عمیر، ام وهب و ربیع سوار بر اسب زیر نور ماه از نیزار رد می شدند. سلیمه رو تختی که از چوب ساخته بودند دراز کشیده بود. اونا به سختی از بین نیزارها رد شدند و از گل و آب بیرون اومدند. یه دفعه عمرو ابن حجاج و سربازانش رو دیدند. عمرو با دیدن دخترش سلیمه که بیهوش رو تخت افتاده بود عصبانی شد و از اسب پایین پرید و کنار سلیمه نشست.
تو سزاوار چنین فرجامی نبودی سلیمه، کاش از من رو بر نمی گرداندی.
بعد چشم از سلیمه برداشت و با خشم به ربیع نگاه کرد.
تو دخترم را فریب دادی ربیع و اکنون نیز او را به سوی مرگ می بری. وقت آن است که عاقبت کار خود را ببینی.
تعجب می کنم که چرا خود را سزاوار سرزنش نمی دانی عمر. دخترت سلیمه و دامادت ربیع برای یاری فرزند رسول خدا از خانه بیرون آمدند و تو برای آسایش دنیایت از ابن زیاد حمایت می کنی؟ بدان که اگر به حسین ابن علی آسیبی برسد هرگز روی آسایش نخواهید دید.
چه می گویی ام وهب؟ شویت عبدالله بود که هر روز به دیدار پسر زیاد می رفت و همواره ما را سرزنش می کرد که چرا همراه مسلم ابن عقیل هستیم؟ اکنون چه شده که پشت به جماعت مسلمانان کرده و بر امیر خیش شوریده است؟
من هرگز چون شما به حسین ابن علی نامه ننوشتم و به او وعده یاری ندادم امر، ولی وقتی عطر کلام حسین را در سخنان قیس ابن مسهر دریافتم و اخبار رسول خدا را از زبان انس ابن حارس شنیدم و با کردار پسر زیاد سنجیدم، یقین کردم که هیچ کس جز حسین سزاوار هدایت این امت نیست و هیچ کس جز حسین سزاوار نیست که عبدالله ابن عمیر جانش را فدای او کند. ابن حجاج، تو هم با ما همراه شو و به یاری کسی بشتاب که او را فرا خوانده ای.
من فرمان دارم سرت را برای امیر عبیدالله ابن زیاد ببرم، هرچند دوست ندارم با بهترین دوستم به جنگ برخیزم. پس مرا وادار به این کار نکن ابن عمیر.
عمرو شمشیر رو از نیام بیرون کشید. عبدالله با تأسف به اون نگاه کرد. ربیع هم شمشیر کشید و قبل از اینکه عبدالله دست به کار بشه به عمرو حمله کرد. عمرو اسبشو هی کرد و به سمت ربیع تاخت. هر دو از کنار هم رد شدند. عمرو ضربه ربیع و دفع کرد و ضربه‌ای به پای اون زد. ربیع از درد به خودش میپیچید اما با شجاعت میجنگید. وقتی دوباره به هم رسیدن، قبل از اینکه ربیع فرصت کاری پیدا کنه، عمرو تیغه شمشیرش رو به سینه اون کشید. ربیع از اسب افتاد. عبدالله بیدرنگ از اسب پایین پرید و به سراغ ربیع رفت و سرش رو به زانو گرفت. بعد با خشم به عمرو ابن حجاج نگاه کرد که پیروزمند رو اسب نشسته بود. ربیع لباس عبدالله رو تو مشتش گرفت و با ناله گفت:
اگر مولایم حسین ابن علی را دیدی شهادت بده که شوق دیدار او مرا به اینجا کشاند.
عبدالله از کنار پیکر بیجان ربیع بلند شد. بعد با خشم به سمت عمرو ابن حجاج رفت. جنگ سختی بین عمرو ابن حجاج و عبدالله ابن عمیر شروع شد. کار به جایی رسید که هر دو از اسب پیاده شدند و تن به تن جنگیدند. عبدالله طوری عرصه را بر عمرو تنگ کرده بود که توان هیچ حرکتی نداشت. کمی بعد با ضربه عبدالله به شونه عمرو شمشیر از دست ابن حجاج افتاد. عمرو با دست دیگه شمشیر رو برداشت و باز حمله کرد. با ضربه دیگه عبدالله باز شمشیر از دست عمرو افتاد. همزمان عبدالله با زانو ضربه دردناکی به عمرو ابن حجاج زد و اونو رو زمین انداخت. بعد خونسرد به سمتش رفت. عمرو رو به سربازانش کرد و فریاد زد:
چرا ایستاده اید؟ همانش ندهید؟
ام وهب با عجله از اسب پایین پرید و شمشیر ربیع و برداشت. سربازان عمرو به عبدالله حمله کردند. ام وهب به کمک شوهرش عبدالله رفت. در همین وقت چند سوار رسیدند و با سربازان امر درگیر شدند. عبدالله پیشاپیش سوارا انس ابن حارث کاهلی رو دید که الله اکبر می گفت و به پیش می اومد. امر که جنگ و مغلوب دید سعی کرد خودش و دخترش سلیمه رو از معرکه بیرون ببره. سری دهنه اسب سلیمه رو که تخت به اون بسته بود گرفت، بعد رو اسبش نشست و فرار کرد. سربازانش هم به دنبالش پا به فرار گذاشتن. با رفتن امر و سربازانش انس از اسب پیاده شد و